بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال في المقنعة لا يجوز البيع بعجلين على التخيير كقوله هذا المتاع بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهر أو سنة أو بدرهم إلى شهر وبدرهمين إلى شهرين. خاطر مبارك دوستان باشه، ما در جلسه گذشته دو روایت عرض کنم از محمد ابن قیس و سکونی عرض کردیم که این دو روایت در بیعی که به دو ثمن معامله میشه، میگه به این ثمن حالاً و نقداً و به بیش از این ثمن مؤجلاً تا یه مدتی. در این بیع این دو روایت عرض کنم خدمت شما می‌فرمود که اگر این معامله اتفاق افتاد، عرض کنم خدمت شما در این صورت اون چه برای بایع است اقل الثمنین است و ابعد العجلین، یعنی این ثمن کمتر رو میگیره ولو مشتری اون رو در ابعد العجلین در واقع پرداخت بکنه. این عرض کنم حرفی بود که اون دو تا روایت میزد. بعد نسبت به این دوتا روایت ایشون فرمود ظاهر عبارت جماعتی این است که عمل کردن، اما به همین جماعت نسبت داده شده که این بیع رو باطل می دانند، یعنی قائل به بطلان هستند. ولذا ایشون دنبال این بود که بره سراغ عبارات خود این اصحاب، آیون علما، فقها، و ببینه واقعا قضیه چیه. ولذا ایشون فرمود ما میخوایم اکتفا کنیم به این که عبارت خود این آقایون رو برای شما نقل بکنیم. به نظرم 8 مورد رو از عبارات رو ایشون تقریبا در 2.5 صفحه عرض کنم ذکر میکنه. این عبارات عباراتی نیست که من بخوام یه بار از خارج عرض بکنم و بعد دوباره روی عبارت براتون بخونم. هر جا نیاز به توضیح خارجی داره لابلای عبارت براتون عرض میکنم. به من اجازه بدید این 2.5 صفحه رو به همراه عبارت با همدیگه بریم جلو. قال فی المقنعه، مقنعه مال مرحوم شیخ مفید است. مرحوم شیخ مفید در مقنعه فرموده لا یجوز البیع بعجلین علی التخییر، جائز نیست بیع به دو عجل، یعنی دو تا زمان قرار بدن برای پرداخت ثمن در بیع، علت تخییر که مشتری مختار باشه، یکی رو انتخاب کنه. عرض کنم خدمت شما و الا اگر قبل از اینکه معامله رو تمام بکنن تعیین بکنن که بیع مشکل نداره. علت تخییر یعنی معامله رو تعیین کردن و اختیار رو گذاشتن برای مشتری که مشتری خودش یکی از این دو عجل رو انتخاب بکنه. حالا مثال میزنه که قولهی هاذا المتاع به درهم نقدن و به درهمین الی شهر او سنه. بگه آقا من این جنس رو میفروشم به 1 درهم، اگر پولشو نقد به من بدی، و به 2 درهم تا 1 ماه یا تا 1 سال مثلا. این 1 مثال. او به درهم الی شهر و به درهمین الی شهرین، یعنی 1 درهم اگر تا 1 ماه پولشو به من بدی، به 2 درهم اگر تا 2 ماه مثلا پولشو به من بدی. اینم مثال دوم. این دوتا مثال نشاندهنده این است که، حالا بعدن خواهیم گفت، قبلنم عرض کردیم، نشاندهنده این است که مرحوم شیخ مفید فرق نمیگذاره بین این که 1 طرف نقد باشه 1 طرف نسیه، یا نه هر 2 طرف نسیه باشه، یکی زمانش کمتر یکی زمانش بیشتر، که حالا یه بحثی ایشون بعدن داره انشالله خواهیم رسید. اما فعلا میخوایم عرض بکنیم مرحوم شیخ مفید فرقی بین این دوتا نمیگذاره. ایشون فرموده لا یجوز البیع، بیع جائز نیست. فَإِنْ ابْتَاعَ اِنْسَانٌ شَيْئًا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، اگر بخرد شخصی متاعی را با این شرط معامله بکنه، کان علیه اقل الثمنین فی آخر العجلین. این همونیه که تو دوتا روایت ما ازش استظهار کردیم، یعنی اگر با این شرط کسی جنسی رو خریداری کرد، به عهدش میاد که اون ثمن اقل رو پرداخت بکنه، ولو تا آخر العجلین، یعنی تو ابعد العجلین در واقع این ثمن اقل رو پرداخت بکنه. در واقع اگر عرض کنم تا ابعد العجلین هم ثمن رو نداد، باز اقل ثمنین کفایت میکنه، یعنی همون ثمن اقل رو که بده کافیست. خب ما لابلای عرض کنم عبارات آقایون این حرف رو زیاد داریم. ایشون چند تا احتمال در مورد عبارت مرحوم شیخ مفید در مقنعه مطرح میکنه که این احتمالات مختلف چه بسا در برخی از عبارات فقهای دیگر هم وجود داره، اما ایشون اینجا ذکر میکنه که حالا دیگه هر جای دیگه شما عرض کنم توانستید این عرض کنم خدمت شما احتمالات رو مطرح کنید، دیگه خودتون مطرح بکنید. ببینید مشکلی که عبارت مرحوم شیخ مفید داره که ایشون میخواد احتمالات مختلف رو در موردش بده، این است که از یک طرف میگه لا یجوز البیع بعجلین علی التأخیر، یعنی بیع جائز نیست. خب اگه جائز نیست، خب دیگه بعد ما بگیم اگر یک کسی این بیع رو انجام داد چه اتفاقی میفته که دیگه معنا نداره که. از طرفی میگه بی جائز نیست، از یک طرف میگه اگر مشتری اومد خرید، کان علیه اقل الثمنین فی آخر العجلین. خب ایشون طبیعتاً وقتی میگه لا یجوز البیع، بعد که میگه ان ابتاع انسانون، باید بگه بطل البیع، بیعش باطله، باید جنس رو برگردونه. چرا میگه کان علیه اقل الثمنین فی آخر العجلین؟ ایشون برای حل این تعارض بدوی که در صدر و ذیل عبارت مرحوم شیخ مفید عرض کنم خدمت شما دیده میشه، چند تا احتمال مطرح میکنه. ببینید دوستان، یک احتمال این است که بگیم اون لایجوز اول عبارت مرحوم شیخ مفید لایجوز تکلیفی است، یعنی میخواد بگه حرمت تکلیفی داره، یعنی اگر کسی چنین معامله ای رو انجام بده فعل حرام انجام داده، اما این حرمت تکلیفی مستلزم بطلان نیست. حالا اگر کسی این حرمت تکلیفی را انجام داد و بیع را انجام داد، بیعش صحیحه. حالا بیعش صحیحه چجوری صحیحه؟ میگه کان علیه اقل الثمنین فی آخر العجلین. این یک احتمال. نگاه کنید عبارت رو، همجور احتمالات رو یکی یکی من عرض کنم بریم جلو. و هذا الکلام یحتمل التحریم مع الصحه، این احتمال اول، یعنی این کلام احتمال میره درش، یحتمل التحریم مع الصحه، احتمال میره درش تحریم، این تحریم یعنی حرمت تکلیفی، مع الصحه، صحت یعنی صحت وضعی، یعنی ابتدا میخواد بگه این فعل حرام اگر کسی چون این معامله رو انجام بده، اما بیعش صحیحه. حالا بیعش صحیحه چه اتفاقی میفته، نتیجه این بیع چیه؟ میگه کان علیه اقل الثمن فی آخر العجلین. این یک احتمال در فرمایش مرحوم شیخ مفید. احتمال دوم اینه، ایشون میفرماد احتمال داره، خوب دقت کنید، مراد ایشون فرضی باشد که این معامله رو با هم دیگه انجام دادن، آقای مشتری مبیع رو تحویل گرفته، اما این مبیع در دست مشتری تلف شده، بعد که تلف شد عرض کنم متوجه شدن که این معامله باطل بوده. یعنی ما تو احتمال دوم نمیگیم لایجوز لایجوز تکلیفی است، یعنی حرمت تکلیفی رو داره میگه، نه، عرض کنم بطلان مراد از لایجوز البیع، یعنی این بیع باطله، اما بالاخره بیع باطل رو انجام دادن، بیع فاسد رو، حالا یا نمیدونستن یا میدونستن، علی ای حال مشتری مبیع رو تحویل گرفته و این مبیعی رو که تحویل گرفته در دست مشتری تلف شده. شیخ مفید میخواد با این عبارتش بفرماید حالا که بیع فاسده، از یک طرف ثمنی که به عهده مشتری میاد همون ثمن اقل است که مثلا به صورت نقد فروخته بود، چون خودش بالاخره این راضی شد به این ثمن اقل دیگه. اما این که میفرماد فی آخر العجلین، چرا؟ این که میفرماد فی آخر العجلین دو تا احتمال درش وجود داره. ممکنه مراد این باشه که اگر دفع ثمن کرد و دفع ثمنش تأخیر افتاد تا آخر عجلین، ثمن بیش از اقل نمیشه، به خاطر اینکه مثلا اگر بخواد ثمن رو بیش از اون مقدار اقل پرداخت بکنه مثلا ربا پیش میاد، چون بابت اون تأخیر در پرداخت ثمن داره پولی اضافه میده دیگه. از این باب مثلا بگیم چی؟ بگیم جائز نیست اون زیاده رو بده ولو تا آخر عجلین، عرض کنم خدمت شما تأخیر بیفته. یا نه بگیم مراد اونجاییست که تأخیر پرداخت ثمن تا آخر عجلین حالا که مبیع تلف شده با رضایت خود بایه بوده، یعنی بایه ثمن اقل رو که میتونه دریافت بکنه و خودش هم میدونه که نمیتونه اون مازاد رو بگیره، راضی شده به این که عرض کنم خدمت شما تا آخر اون عجلین، تا ابعد العجلین صبر بکنه. اینم احتمال دوم. نگاه کنید، و یحتمل الحمل علی ما اذا تلف المبیع، ممکن است ما عبارت مرحوم شهید اول در مقنعه رو حمل بکنیم بر اون صورتی که مبیع تلف شده، یعنی مبیع رو آقای مشتری تحویل گرفته از بایه و در دست مشتری تلف شده. میگیم خب حالا که بی فاسده، فان اللازم مع فرض فساد البی، چون اول فرمود لا یجوز البی دیگه، لا یجوزم یعنی مثلا فاسده، عرض کنم اون چه لازم میاد با فرض فساد بی الاقل، همون ثمن اقل است. کدوم ثمن اقل؟ الذی بیع بهی نقدن، مثلا همون ثمن اقلی که فروخته شد به اون ثمن اقل نقدن. لأنها قیمت ذلک الشیء، به خاطر اینکه این ثمن اقل قیمت اون شیئه، قیمت اون شیء است که خود آقای بایه به عنوان ثمن نقد تعیین کرده بود. و معنا قوله فی آخر العجلین، این که شیخ مفید در آخر عبارتش فرمود فی آخر العجلین، این معناش چیه؟ معناش اینه انه، یک احتمال اینه انه لا یزید علی الاقل و ان تأخر الدفع الی آخر العجلین، ولو آقای مشتری دفع ثمن را تا آخر عجلین تأخیر بیندازد لا یزید علی الاقل، یعنی ثمن اقل دیگه چیزی بهش اضافه نمیشه. مثلا از باب این که اگر بخواد چیزی اضافه کنه میشه چی؟ میشه مثلا ربا. یا نه اول مراد جواز و تأخیر لرزل بایه بذالک، یا نه اصلا بگیم خود آقای بایه گفته حالا که مبیع تلف شده، بیعمونم باطل بوده مثلا ما خبر نداشتیم، شما تا آخر عجلین میتونی صبر بکنی و مثلا تا اون مدت به من پولش رو پرداخت بکنی. اینم عرض کنم احتمال دوم. احتمال سوم دوستان اینه که مراد جناب عرض کنم خدمت شما شیخ مفید این باشه که لا یجوز معناش کراهته، لا یجوز البی به عجلین علی التأخیر، یعنی چون این معامله کراهت دارد که اگر بگیم کراهت داره دیگه با حکم صحت هم میسازه، میتونه سازگار باشه. کما اینکه ظاهر کلام سید مرتضی در کتاب الناصریات هم همین کراهته. نگاه کنید، و یحتمل ارادت الکراهه، احتمال داره مراد جناب شیخ مفید در مقنعه کراهت باشه، یعنی لایجوزش لایجوز حرمتی نیست، کراهتی است. عرض کنم کما ان ظاهر سید مرتضی در کتاب الناصریات که فرموده ان المکروه ان یبیع بثمنین بقلیل ان کان الثمن نقدا او باکثر ان کان نسیتا، مکروه است که فروخته شود مبیعی به دو ثمن، به قلیل ثمن پایین تر اگر نقده، به اکثر امکان نسیتن. ایشون هم چه بسا شیخ مفیدم مرادش همین کراهته. اینم احتمال سوم. آخرین احتمال این است که احتمال داره مراد این باشه که شرط زیاده سمن با تأخیر عجل فاسده. خوب دقت کنید، این معامله که انجام شده، مثلا سمن این معامله همون سمن نقده، بیعم صحیحه، فقط لابلای این سمن نقد که معامله رو انجام دادن، لابلاش یه شرطی رو آقای بایع مطرح کرده و اون شرط این است که اگر سمن تأخیر افتاد تا ابعد الاجلن یه مقداری بیشتر کنه سمن رو، یعنی یه مقداری پول اضافه تر بده. ایشون میفرماد خب این شرط فاسده به جهت این که رباست، اما شرط فاسد رو مثلا بگیم شیخ مفید قائل است که مفسد عقد نیست، یعنی عقد رو فاسد نمی کنه، لذا همون اقل سمنین رو پرداخت میکنه ولو تا آخر عجلین پرداخت نکنه. درست شد؟ و یحتمل الحمل علی فساد اشتراط زیادت سمن مع تأخیر عجل، احتمال داره ما حمل بکنیم عبارت شیخ مفید را بر فساد اشتراط زیاده سمن مع تأخیر العجل. بگیم آقا اصل بی سر جای خودش صحیحه، فقط یه شرطی در ضمن این بی گذاشته شد، اون شرط چیه؟ شرط زیاده سمن با تأخیر عجل. بایه گفت اگر شما عجل رو تأخیر انداختی، سمن رو دیرتر به من دادی، باید یه مقدار پول بیشتر بدی. این شرط باطله، لکن لا یفسد العقد، اما عقد سر جای خودش صحیحه و فاسد نیست. بگیم عقد صحیح هست اما شرط باطله کما سیجی، لذا همون سمن اقل رو پرداخت میکنه ولو تأخیر بیفته. این ولو تأخیر بیفته یعنی با همون دوتا توجیهی که در احتمال مثلا دوم مطرح کردیم، که دیگه اون توجیهات رو هیشون تکرار نمی کنه. خب عرض کنم خدمت شما، تا اینجا ما یک عبارت رو که عبارت شیخ مفید بود با احتمالات مختلفش ذکر کردیم. عبارت دوم، و عن الاسکافی، مرحوم عرض کنم ابن جنید اسکافی فرموده انه بعد ما تقدم عنه من النبوی ظاهر فی التحریم. دقت کنید، ما اول صفحه قبل صفحه 205 گفتیم عن الاسکافی کما عن الغنیه انه روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال لا یحل صفقتان فی واحدتن. درست شد؟ که اسکافی گوه این همینه که امکان به نقد و به کذا، امکان به نسیه و به کذا. ایشون میفرماد که اسکافی بعد از این روایتی که از نبوی نقل میکنه که ظاهره در تحریمه، چی فرموده؟ فرموده قال ولو عقد البایع للمشتری، اگر بایه برای مشتری عقد بخونه، کذالک، کذالک یعنی به همین شکل، بیع به سمنین حالن و معجلن، اگر یه همچین معامله ای رو عرض کنم عقد بخونه، و جعل الخیار الیه، و اختیار رو بگذاره به مشتری، بگه آقای مشتری خودت انتخاب کن، هر کدومو دوست داشتیم انتخاب کن، لم اختر للمشتری ان یقدم علی ذلک. ببینید جناب ابن جنید اسکافی میگه من اختیار نمی کنم برای مشتری که اقدام کنه بر چنین بیعی. نمیگه بیع باطله، نمیگه بیع صحیحه. ببینید انگار دیپلماتیک از کنارش رد شده ها، همچی آرام بدونه که کسی متوجه بشه، فقط میگه من اختیار نمی کنم برای مشتری که اقدام بر چنین بیعی بکنه، یعنی اگه میخواد درد سر نیفته اصلا نره سراغ همچی بیعایی. حالا بی باطله، بی صحیحه، حرفی نزده. لم اختر للمشتری ان یقدم علی ذلک، میفرماد من اختیار نمی کنم برای مشتری که اقدام بر چنین معامله‌ای بکنه. حالا اگه کرد چی آقای اسکافی؟ میگه فان فعل و حلکت السلعه، اگر یه همچین معامله‌ای رو انجام بده و بعد اون کالا در دست مشتری هلاک بشه، یعنی مبیع در دست مشتری هلاک بشه، لم یکن للبایع الا اقل الثمنین، اینجا بایع فقط میتونه اقل ثمنین رو دریافت بکنه، بیش از اون دیگه نمیتونه دریافت بکنه. چرا؟ لاجازته البیع بهی، به خاطر اینکه اجازه داده آقای بایع بیع به اقل ثمنین رو، و کان للمشتری الخیار فی تأخیر الثمن الاقل الی المدت التي ذکرها البایع بالثمن الاوفا. و مشتری خیار داره، اختیار داره در این که تأخیر بندازه این ثمن اقل رو، پرداخت نکنه، نکنه تا کی؟ الی المدت التي ذکرها البایع بالثمن الاوفا. ثمن اوفا یعنی ثمن بالاتر، یعنی تا اون ابعد الاجلین میتونه تأخیر بندازه، من غیر زیادت علی الثمن الاقل، بدون اینکه اون ثمن اقل رو بالا ببره و بیشتر بده. ببینید باز این بیان همون بیانی است که در روایت عرض کنم خدمت شما ذکر شد که اقل الثمنین الی ابعد الاجلین. اینم دومین عبارت از عرض کنم ابن جنید اسکافی. عبارت سوم مال مرحوم شیخ طوسی در النهایه است، النهایه فی الفقه و الفتوا و فی النهایه فان ذکر المتاع بعجلین، اگر ذکر بکنه متاع رو به دو عجل و نقدین علی التخیر، با دو عجل و دو نقد، دو نقد یعنی دو ثمن، دو تا ثمن تعیین کنه با دو عجل علی التخیر، که مشتری مخیر باشه که هر کدوم رو دوست داره عرض کنم خدمت شما انتخاب بکنه. مثل چی؟ مثل ان یقول بعتو که هازا به دینار او درهم آجلن او الی شهر او سنته. این یک مثال، می فروشم این کالا رو به تو به یک دینار یا به یک درهم، حالا آجلن، اگر آجلن دادی، آجلن با عین یعنی نقدن، اگر نقد دادی یک دینار بده، او الی شهرن او سنتن، اگر تا یک ماه عرض کنم خدمت رو عذرخواهی میکنم، اگر درهم آجلن دادی مثلا درهم بده، اگر مثلا فرض کنید تا یک ماه یا یک چیز دادی دو درهم بده، یا آجلن یک دینار بده، اگر تا یک ماه یا یک سال دادی دو دینار بده. بعتو که هازا به دینار او درهم، یک دینار یا یه درهم، آجلن او الى شهر او سنته، و به دینارین او درهمین الى شهر او شهرین او سنتین. یعنی شاید هم اینجوری بتونیم معنا کنیم مناسب تر باشه، یعنی اگر آجلن بود یا تا یک ماه بود یا تا یک سنه بود یک دینار بده یا یک درهم بده، اگر عاجلا نقد خواستی بدی یا تا یک ماه یا تا یک سال اینجا یک دینار بده یا یک درهم بده. اما و به دینارین، نه کل شما یک مثال حساب کنیم، و به دینارین او درهمین الی شهرین او شهرین او سنتین، یعنی به جای یک دینار دو دینار بده، به جای یک درهم دو درهم بده، اگر به جای عاجلا خواستی تا شهر بدی، به جای الی شهرین خواستی تا شهرین بدی، به جای سنتین خواستی سنتین بدی. کلش اگر یک مثال حساب کنیم اینجوری معنا میشه، یعنی در واقع به جای یک دینار میشه دینارین، به جای یک درهم میشه درهمین، به جای آجلن میشه شهرین، به جای شهرین میشه شهرین، به جای سنتین میشه سنتین. خب اگر یه همچه معاملهی بکنه کان البیع و باطلن. ببینید شیخ طوسی برخلافه عرض کنم عبارت مرحوم شیخ مفید و اسکافی تصریح به بطلان داره. مرحوم شیخ مفید گفت لا یجوز البیع، که گفتیم شاید حمله بر حرمت تکلیفی بشه. جناب اسکافی فرمود لم اختر للمشتری ان یقدم علی ذلک، حرفی از بطلان نزد مستقیم، اما ایشون شیخ مفید میفرماید کان البیع باطلا. حالا فان امزل بیع ان ذلک بینهما، این بیع شرعا باطله، اما اگر بیعان یعنی بایع و مشتری امضا کردن این چنین بیعی را، این چنین معامله‌ای را بین خودشون، کان للبایع اقل الثمن فی آخر العجلین، یعنی مشتری اگر با بایع همچین معامله‌ای را انجام داد، حالا مثلا دانسته یا ندانسته، علی ای حال اون چه برای بایع است و مشتری وظیفه داره به بایع پرداخت بکنه، اقل الثمنین تا آخر عجلین است. اینم فرمایش شیخ طوسی در نهایه. عرض کنم که عرض کردم این باز همون حرفی است که توی روایت اومده. و عن موضع من الغنیه، ابن زهره در کتاب قنیه فرموده قد قدمنا ان تعلیق البیع به عجلین و ثمنین که قوله بعت الی مدت به کذا و الی اخرى به کذا یفسده. ایشون هم تصریح به فساد عقد داره، میگه ما سابقا گفتیم که اگر کسی بیع رو تعلیق بکنه به دو عجل و دو ثمن، مثل این که بگه بعت الی مدت به کذا و الی اخرى به کذا، مثلا یک ماه یک دینار، دو ماه دو دینار، اگر اینجوری بگه یفسده، یعنی این تعلیق باعث افساد عقد است، عقد رو باطل میکنه. حالا عقد رو باطل میکنه اگه اینا انجام دادن چی؟ فان ترازیا، اگر دو نفر راضی شدن بایع و مشتری به انفاضهی، به این که امضا کردن چنین عقدی رو، کان للبایع اقل الثمنین فی ابعد العجلین، بایع اقل الثمنین میتونه دریافت بکنه در ابعد العجلین به دلیل اجماع الطائفه. و عن سلار، سلار میگه ما علق به عجلین، بیعی که تعلیق شده باشد به دو عجل، چجوری؟ و هو ان یقول، اینجوری بگه بعتو که هذه السلعه الى عشرت ایام بدرهم و الى شهرین بدرهمین، اگر یه همچه معامله انجام بده کان باطلا غیر منعقد، این بی باطله و منعقد نیست، و هو المحکی عن ابی الصلاح. تو عبارت سلار ویژگیش اینه که فقط بطلان رو گفته، دیگه بعد نگفته حالا اگر اینا بی را انجام دادن، عرض کنم کان للبایع اقل الثمنین فی ابعد العجلین. و عن القاضی، قاضی ابن براج میگه من باع شیئا به عجلین علی التخییر، اگر کسی بفروشد چیزی را به دو عجل به اختیار مشتری که یکی از این دو تا را انتخاب بکنه، مثل چی؟ مثل این که بگه ابی و که هازا به دینار او به درهم عاجلا و به درهمین او دینارین الى شهرن او شهورن او سنتن او سنتین، میفروشم این جنس رو به تو به یک دینار یا به یک درهم نقدن، یعنی اگر نقد بدی یه دینار بده یا یه درهم بده، و به درهمین او دینارین، اما اگر خواستی الى شهرن بدی یا شهور بدی یا سنه بدی یا سنتین بدی، باید به جای یک درهم دو درهم بدی، به جای یک دینار دو دینار بدی. ها، اگر یه همچین معامله انجام بده، ابن براج میگه کانن باطلا، این بی باطله. فان امضا، اگر امضا بکنن بیعان ذلک، این چنین بیعی رو بینهما بین خودشون، کان للبایع اقل الثمنین فی آخر العجلین، اقل ثمنین است تا آخر عجلین. و قال فی المختلف، مرحوم عرض کنم علامه در مختلف بعد تقویت المنع، یعنی بعد از این که گفته این چنین بیعی ممنوعه، عرض کنم من از معامله به ثمنین فی عجلین، گفته و یمکن ان یقال، ممکنه ما اینجوری بگیم انه رضی به ثمن الاقل، آقای بایع خودش راضی شده به ثمن اقل، حالا که راضی شده به ثمن اقل، فلیس له الاکثر فی البعید، دیگه نمیتونه اون ثمن اکثر رو بگیره در اون عجل بعید، این بعید یعنی عجل بعید، نمیتونه تو اون عجل بعید وقتی میخواد ثمن رو دریافت کنه اون ثمن بالاتر رو دریافت بکنه. چرا؟ و الا لازم الربا، و الا اگر بخواد اون ثمن بالاتر رو بگیره این ربا پیش میاد. چرا ربا پیش میاد؟ میگه از یبق الزیاده فی مقابل تأخیر الثمن لا غیر، چون این زیاده ثمنی رو که داره میگیره در مقابل اون تأخیر عرض کنم مازاده، یعنی چون دو ماه دیرتر ثمن رو گرفته بابت این دو ماه داره یه ثمن اضافه میگیره. فاذا صبر الی البعید، اگر صبر کرد آقای بای تا عجل بعید، لم یجب له اکثر من العقل، واجب نیست برای آقای بای اکثر، یعنی لازم نیست مشتری بهش اون ثمن اکثر رو پرداخت بکنه، اکثر یعنی اون در واقع مازاد نسبت به اقل رو، اکثر من الاقل یعنی اون مازاد رو، اگر اقل بوده یک دینار، اکثر بوده سه دینار، اون دو دینار اضافه میشه اکثر من الاقل، یعنی مازاد از اقل، اون واجب نیست برای بای. اینم عبارت هفتم. آخرین عبارت شهید اول در دروس و فی الدروس ان الاقرب از صحه و لزوم الاقل، اقرب این است که این معامله صحیحه. ببینید فکر میکنم تنها عبارتی که صراحتا فرمود این بی صحیحه، این بی صحیحه باطل نیست، عبارت دروسه. ایشون میفرماد این بی صحیحه و لزوم الاقل و اقل ثمن رو در واقع باید مشتری به بایع پرداخت کنه. و یکون التأخیر جائزا من طرف المشتری لازما من طرف البایع. و این تأخیر یعنی تأخیر تا ابعد عجلین جائز است از طرف مشتری و لازم است از طرف بایع. یعنی مشتری میتونه تأخیر بیاندازه، بایع هم باید قبول کنه. لازما من طرف البایع یعنی بایع نمیتونه بیاد یقشو بگیره بگه تو توی عجل کمتر باید به من پرداخت کنی. چرا؟ لرضاه بالعقل، چون اون رضایت پیدا کرده به این ثمن عقل. فزیادت و ربا، پس در واقع اون در واقع ثمن بالاتر، زیاده ثمن میشه ربا. و لذا وردن نهی عنه، رو همین حسابم نهی شده از این زیاده که نباید این زیاده رو بگیره. البته این نهی که شده باعث بطلان نیست. میگه و هو غیر مانع من صحت البیع، نهی که وارد شده از اون زیاده مانع از صحت بیع نیست. ممکنه نهی باشه اما نهی نهیه تکلیفی باشه، مثل نهی که از بیع روز جمعه وقتا ندا شده، اون نهی تکلیفیه و دلالت بر بطلان بیع نمیکنه. ایشون هم میفرماد و هو یعنی این نهی مانع نیست، یا این ربا مانع نیست از صحت بیع که بخواد عرض کنم صحت بیع رو برداره. نه، بی صحیحه اما در این حال اون باید اقل ثمنین رو بده ولو الی ابعد العجلین. خب ما تا اینجا عبارات آقایون رو عرض کنم خدمت شما تمام کردیم. اون چه الان باقی مونده عرض کنم فرمایش خود مرحوم شیخ انصاریست که دیگه اجازه بدید این فرمایش شیخ انصاری رو ما جلسه آینده براتون عرض بکنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.